بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه چهارم تاریخ 21/6/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخنی در بخش پایانی بحث دیروزمون داشتیم که وعده دادیم تکمله اون را امروز محضر شریفتون مطرح کنیم. دیروز عنوان بحثمون در بخش پایانی این بود که راه‌های ثبوت تطهیر کدام است، چون گفتیم اگر علم به نجاست چیزی داشته باشیم و بعد شک کنیم در مسئله تطهیر، حکم به بقاء نجاست میکنیم. ما لم یثبت تطهیره. اونتا بعد گفتیم طریقی برای یا طرقی برای ثبوت تطهیر وجود داره که یکیش علم وجدانی بود که خود آدم برسد به این که این شی طاهر شده و پاک شده. دوم شهادت عدلین است که یا شهادت بدن به خود تطهیر یعنی مسبب، یا شهادت بدن به سبب یعنی بگن مثلا باران باریده بر این آب نجس یا قطرجس یا به آب کر وصل شده. منتها در رابطه با مسئله شهادت عدلین، چه به مسبب چه به سبب، نظر مرحوم سید همین بود که عرض کردیم. به ایشون این را یکی از راه‌های ثبوت تطهیر می‌دانند. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه انتقاد دارند، یعنی که انما اطلاق ادله حجیت بینه را در اینجا نمی‌خوان بپذیرند و معتقدند که بینه در اینجا حجت نیست. من کلام ایشون را محضرتون عرض می‌کنم و بعد هم نظر شما را و نظری هم که شاید بتوانیم مطرح کنیم در خدمتتون هستیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بحثی را تحت این عنوان مطرح می‌کنند که آیا بینه همون گونه که در بحث میاه و ثبوت نجاست معتبر است، یعنی بینه بیاد شهادت بده که هذا نجسون، میگه معتبرون، آیا در جایی که چیزی سابقا نجاستش معلوم بوده، معلوم و نجاسه است، ما علم داریم به نجاستون، آیا بینه شهادت عدلین میتواند طهارت اون را ثابت کند، یا به تعبیر ایشون این است که اثری بر اون مترتب نیست؟ ایشون در توضیحی که در تنقیح مطرح می‌فرمایند از صحیح و الثانی، از صحیح و الثانی یعنی لا یترتب علیه اثرون، قیام بیانه شهادت عدلین در رابطه با جایی که حالت سابق نجاست بوده و الان بیانه قائم شده به تطهیر، به پاک بودن، حالا یا قائم شده به مسبب که تطهیر باشد یا قائم شده به سبب تطهیر. خوب دقت بفرمایید، من فرمایشات ایشون را بگم، شما هم روش تأمل کنید ببینیم چی می شود. فرمایش ایشون این است که می فرماید طهارت از امور محسوسه نیست، امر محسوس نیست که ما به یکی از حواس بتوانیم اون را دریافت کنیم. تنها می توان گفت که حکم حدسی و نظری است. این فرمایش ایشون هست و معنا ندارد که شهادت در اینجا وجهی داشته باشد. پس چون محسوس نیست، شهادت رو امر محسوس به نظر ایشون، و چون اینجا یه امر محسوس نیست و طهارت امر محسوس نیست، صرفا امر حدسی نظری است، شهادت وجهی ندارد. ادامه هم میده، میگه زیرا شهادت در امور محسوسه معتبر هست، بنابراین استنتاج ایشون رو دقت بفرمایید، اگر احیانا بیانه آمد شهادت داد به طهارت چیزی، این شهادت شهادت به تطهیر نیست بلکه شهادت به سبب است. یعنی مثل این که مثلا گفتن آب گرفتن روش رو نمیدونم چیکار کردن رو، به خود تطهیر چون از امور محسوس نیست، شهادت اینا راجع به اون خیلی کارایی ندارد. مثل این که شهادت دادن که باران بر اون باریده یا اتصال مثلا به کر پیدا کرده و هاکذا سایر امور محسوس نسبت به طهارت. بعد خب میگیم اشکال نداره راجع به سبب باشه، مگه مشکل ایجاد میکنه؟ خب راجع به سبب میگه کربش متصل شده، چه مشکل ایجاد میکنه؟ یا باران برش باریده، چه مشکل ایجاد میکنه؟ ایشون میگه ها، مسئله شهادت به مسبب اگر رجوعش شهادت به سبب شد، اشکالی که ایجاد میکند این است که شهادت به سبب در صورتی مفید فایده است که سبب در نزد شاهد و مشهودان متحد باشد، یعنی هم شاهد که بیان است و هم مشهودان که این شخصه که براش آمدن شهادت دادن که این لباس پاکه، این فرش پاکه، نمیدونم چه است، متحد باشن. مثل این که هم شهود اعتقادشون بر این باشد و هم مشهودان، یعنی فرزند من که صاحب این فرشم، صاحب این لباسم، مشهودان منشون است، هر دو معتقد باشند به کفایت مجرد اتصال به کر، یعنی این دو بزرگواری که شاهدند نسبت به این فرش که بنا شد شهادتشون به مسبب نباشد، شهادتشون به سبب باشد. بگه در صورتی شهادت این دو به سبب مؤثره که نظر این دو بزرگوار با نظر من مشهودان یکی بشه، یعنی هر دومون، چه اونا چه من، معتقد بشویم به چی؟ به این که اتصال به کر، اگر آبی متنجس اتصال به کر پیدا کرد، پاک می شود. اگر چنین مسئله تحقق پیدا کرد، عرشبت خدمتون این که درست میشه، چون در اینجا سبب نزد مشهودان هم ثابته، بنابراین حرف اونا اثر داره و منم میتونم بر اساس حرف اونا به شهادت اونا ترتیب اثر بدم به حکم بطهارت. اما اگر این دو اختلاف پیدا کردن، مثل اینکه شاهد معتقد باشد به کفایت اتصال به کر در تطهیر، این دو، یعنی نه این دو، این دو شهود و مشهودان، اگر اختلاف پیدا کردن، اینا بگن آقا کفایت میکند، من مشهودان بگم کفایت نمیکند، در اینجا میگن شهادت چه اثری داره؟ چون در نزد من بفرمایید این شی پاک نشده. حالا اونا هم 10 بارم شهادت بدن، لا یترتب علی شهادته ما اثرون. چون ممکنه شاهد که این دو بزرگوارن استناد کرده باشد در شهادتش به چیزی که در نزد مشهودان اثری ندارد، همین که مثال دادم دیگه، کرد اتصال بکن. بنابراین لازم است چیکار کنیم؟ برگشتیم سر خط اول. خواهش میکنم دوستان فاضل من با من باشن. به نظر مرحوم آیت الله خویی چون شهادت در امور محسوسه معتبر است و در امور غیر محسوسه معتبر نیست و طهارت لیس من الامور محسوسه، بازگشت شهادت شهود به مسبب بازگشت به سبب است و چون بازگشت به سبب است مفید نیست، زیرا ممکنه اینا با هم اختلاف نظر پیدا کنن و در نتیجه بله یک جا مفیده اونجا نظر اونا با نظر من بفرمایید یکی باشه، مطلقا نمیگه مفید نیست، اونجایی که اختلاف دارن مفید نیست. حالا مفید نیست چیکار کنیم؟ میگه که علم یکن فی العالمه بفرمایید شاهدون، اصلا گویا شاهدی نبوده. شاهدی نبوده چی میشود؟ حالت سابقه چی بوده؟ نجاست بوده. الان من شک دارم که آیا پاک هست یا پاک نیست، استثام نجاست سابقه. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. بنابراین حال شهادت عرشبت خدمتون بر مسبب، حال شهادت بر سببه و سببم تکلیفش این شکلیست. من عرضی دارم، خواهش میکنم دوستانم دقت کنن، برن مطالعه بکنن، مباحثه بکنن. تا اونجایی که حالا من بررسی کردم دیدم بزرگان ما، بزرگان دیگر ما، البته ایشونم که علی رأس المحققین است، این شکلی با موضوع برخورد نکردن. یعنی همونطور که کلام مرحوم حسین محمد کاظم میبینید فرقی بین شهادت به مسبب و شهادت به سبب قائل بفرمایید نشدن، گفتن شهادت از شهادت است. من به ذهنم رسید که اگر ایشون این اشکال را بخوان بکنند، این اشکال در باب نجاست هم هست، چون ایشون فرمودن شهود در رابطه با بحث میاه و بحث ثبوت نجاست را ما قبول داریم، ولی راجع به طهارت چون امر محسوس نیست، نجاست چون امر محسوسه ما قبول داریم، ولی طهارت چون امر محسوسه کل جان کلامش اینه قبول نداریم. حالا خطر بیبالی هازا که در رابطه با این بخش اخیر فرمایش ایشون که نسبت به این که چیزی را ما نجس بدانیم یا ندانیم، آیا امکان ندارد که بین مشهودان و بین شهود اختلاف باشد؟ بلاغا؟ امکانش هست. پس اگر میخواد ایشون نقد کنند که اختلاف شهود مشکل ایجاد میکند، خب بگیم اختلاف شهود در بحث نجاست هم هست، ممکنه یه شی را این آیون نجس میدانن و من طبق مبنام بفرمیدا نجس ندانم. الا ماشاءالله خیلی موارد هست، همین چند روز اخیر دیدید دیگه، دست رسوندن به چی آیا نجس هست. بعضی از فقها فتوا به وجوب داده بودن که ما ابن حمزه و امثال زالک فتوا به وجوب داده بودن. بنابراین اگر ملاک این باشه، خب این نقض وارد میشه در بحث ثبوت نجاست، هم این مشکل را داریم. یعنی صرف محسوس بودن به تنهایی کارساز نیست، بلکه باید این که شما میفرمایید به سببم که برگشت مشکل درست میکنه، میگیم این مشکلم، یعنی چون فرض میکنید آیا متنجس، خوب دقت کنید آن نگید ایشون هوایی صحبت میکنن، متنجس منجس هست یا نیست، خب اختلاف هست، واسطه چندم واسطه این اختلافه، متنجس منجس هست یا نه. این که شما میفرمایید که نجاست امر محسوس مشکل ندارد، یعنی در ثبوت نجاست به طهارت اون شکلیست، میگیم در رابطه با این که متنجس آیا منجس هست یا نه، خب اختلاف نظر وجود داره. اگر این دو بزرگوار متنجس را منجس میدونن و من متنجس را جز واسطه اول بقیه را منجس نمیدونم. خب این حرفا اونجا هم هست. علا کل عالم، من اون چی که بررسی کردم البته باز مجال برای تأمل قرار دادم، چون اون حرف شیخ انصاری من همیشه یادم میاد که به شما هم عرض کردم که شیخ انصاری چند روزی درس رو تعطیل کرد و بعد شاگردها گفتن برای چه درس رو تعطیل کرده، گفت به خاطر اینکه من موقعی که اشکال میکنم بر یه بزرگی و احساسم میکنم یک تنه دارم میرم جلو، شماها موقعی که پاسخ میدید به اشکالی که من کردم و گاهی از اوقاتم پاسخ نمیدید، لعل اون جایی هم که پاسخ نداده اید پاسخ داشته باشد. اگر خود اونا بودن تو جلسه قطعا ممکن بود به من پاسخ بدن. پس بنابراین ما چرا این شکلی حرف بزنیم؟ حالا ما راه را برای احتیاط باز میذاریم، ولی من خواهش میکنم دوستانی که اهل تحقیقن، چون ما انتظارمون این نیست که دوستان ما تو درسی شرکت کنن و بعدم بنده خدا به امان خدا تا فردا صبح ساعت مثلا 9 رو، اگر امشب دستتون رفت جای دیدید بررسی کردید، من جدا هم دعاتون میکنم و هم تشویقتون میکنم همین موضوع را برید بررسی کنید، انظار دیگر را هم جمع آوری کنید و بیارید، من قطعا تشویقتون خواهم کرد. همین الان بی تشبیه مطالعه میخوایی به من دیشم مطالعه کرد، خدا رحم کنه به ما. معیر ما هستی دیگه، الحمدلله یه معیر دیگه، بله همین دوره میگم معیر دیگه. من بسیار خب، این گفت که یه کسی برای اینکه آقایون خسته نشند، یه کسی عرض شود خدمتتون این که برای اینکه حرفشو قبول کنن، میگفت بزرگی این مطلب را مطرح کرده، همه هم تلقی به قبول میکردن، بعد که یقین میکرد قبول کردن میگفت اون بزرگ خودم هستم. حالا میفرمایید حالا اون کمی قابل تأمل، الزامن همه جا سبب تام باشه، همه اینا کمی محل مناقشه است، اما اون اولی حرف درست شما میخواد، اینا همش دارید بی مطالعه حرف میزنید، برای شد مطالعه کنید بعد به من بگید. ما هم از اطلاق بیانه احسن، ایشون همینو میخوان بفهمن، ایشون میگه مطلقات حجیت بیانه کفانا، دیگه فرق نمی کنه طهارت باشد نجاست باشد، ایشون از باب اطلاق تمام همینطور می فهمید. شما چیزی میخواستی بفهمید؟ ولی مطالعه کنید بازم اگه دستتون پرتر بود، حالا ایشون که تشویق می کنید، گرچه سال به سال یادمون میره تشویقش کنید. عرض شود محضر شما، خب این بس به فضل الهی تمام شد. این مورد دوم بود، یادتون نره گفتیم طریق ثبوت تطهیر امورون، یکیش علم وجدانی بود، دو قیام بیانه و شهادت عدلین بود، سومین موردی که اشاره میکنیم بعد از این اخبار زلیت هست. زلیت یعنی کسی که استیلا بر چیزی داره، سرکار با چیزی داره، نه زلیت بگیم کسی که دست داره ها، همه که دست ندارن دیگه اخبارشون نه، اخبار زلیت اشاره به این هست، یعنی مثلا فرضاً کلفتی که تو خونه کار میکنه و توجه به قضایا داره، اگر این کلفت آمد گفت این لباس پاکه، این لباس نجسه، امثال ذلك، ترتیب اثر میدیم اخبار زلیت. و این لم یکن عادلن، سید میفرماید ولو عادل نباشد، اخبار زلیت برای ما حجیت و اعتبار دارد در بحث تطهیر. میگه وای لباس من خودم شستم، پیرهن مولا را دادن به کلفت که بشوید، اینم رفته شسته و میگه پیرهن من شستم، متنجس بوده، نجس بوده، الانم پاک شد. دلیلی که بر این مسئله اقامه شده عرض شود خدمت شما به این که برای حجیت سیره قطعیه است المستمره. مثال میزنن همین مواردی که عرض کردم که اگر چیزی سابقا متنجس به نجاستی بوده و زلیت آمد خبر از طهارتش داد، سیره مستمره عرض شود بین المتشرع این بوده که معامله طاهر باشه. یک بحث دیگری و یک نگاه دیگری عده‌ای آمدن گفتن که ولو عادل هم نباشد کفانا و این لم یکن عادلن که اینجا بود، ببخشید من عذر میخوام اینو نمیخواستم بگم، و این لم یکن عادلن را ما اینجا داشتیم. قول دوم تعبیرشون این است که زلیت حجیتش مربوط به جاییست که مسلمان باشد، مسلمان، همین مسلمان بودن یکفینا. اگر این اخبار مقرون نباشد به چیزی که موجب اتهام اون بشود، این قید را مرحومای حکیم رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده، بنابراین ما میتونیم بگیم زلیت مسلمان عرض شود خدمتون این که قولش پذیرفته میشود در صورتی که مسلمان باشد، ولو عادل نباشد قول او برای ما حجت است. دلیل روایاتی که در این زمین داریم که الان بعضی از این روایات را محضر شریف دوستان فاضل عرض میکنم که چطور اخبار زلیت حجت است و میتونیم ترتیب اثر بدیم. روایت سعد ابن اسماعیل است، عن ابی اسماعیل ابن عیسی قال سألت ابا الحسن علیه الصلاه والسلام عن الجلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل ایسأل عن زکاته اذا كان البایع مسلما. این پوستایی که میخرند عرض شود در بازاری از بازارهای جبل اسم جاییست، آیا لازم سوال کند مزکا هست یا مزکا نیست؟ اذا کان البایع مسلمن غیر عارف، اگر بایع مسلمانه و عادل بفرمایید نیست. قال علیکم انتم، خوب دقت کنید، علیکم انتم ان تسألو ان، لازم سوال بکنید. اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، اگه دیدید نه این جنس تو فلان مغازه مشرک هم هست، اون مغازه مشرک هم هست، یعنی نوع از کالاییست که نوعا مشرکین هم معامله میکنن، ولی حالا این را از دستش چه گرفتید شما آقا؟ بفرمایید مسلمان. علیکم انتم ان تسألو ان اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، این تا اینجا تمام. و اذا رأیتم یسلون فیه فلا تسألو ان، اذا رأیتم یسلون فیه فلا، نه مشرکین یسلونها، یعنی اگه دیدید تو این پوستین مسلمان ها دارن نماز میخونن، بدانید که مسلمان به حساب کتاب بفرمایید کاری را انجام نمیدهد، یعنی دیگه نیاز به سوال کردن نیست. پس اگر به عنوان نمونه از دست مشرکی گرفته اید یا این مسلمان از مشرک بلافاصله گرفته، خب این سوال کردن دارد، ولی اگر دیدید نه با این معامله پاکی میکنن دیگه سوال ندارد. دلیلش این است که همین نماز خوندن او به منزله اخبار زلیت برای شما که آقا این لباس مشکل نداره، این پوستین مشکل نداره و مسئله خاصی ندارد. و سائل جلد 3 حدیث باب 20 از ابواب نجاسات حدیث 7، این هم راجع به این مسئله که اگر احیانا زلیت ما عرض شود مسلمان بود ولو عادل نبود، ترتیب اثر میدیم و بر اساس اون عمل میکنیم و خود این به منزله اخبار هست. این روایت دلالت بر اخبار زلیت میکنه. چهارمین مورد از این موارد هفتگانه غیبت مسلم است. غیبت مسلم یعنی چی؟ یکی دو سه بارم معنا کردیم، یعنی غیبت کنیم مسلمان را. یه وقتی اشتباه نکنیم، غیبت المسلم علی التفصیل الذی سبق، من یادم هست دقیقا عرشبت خدمتون سال گذشته به صورت مشروع و مفصل تقریبا برج دو بود اینجا مطرح کردیم. المبحث فی المطهرات الثامن عشر غیبت المسلم، قبلا مفصل خوندیم. فإنها مطهره لبدنه او لباسه او فرشه او ظرفه او غیر ذلك مما فی یده. دیگه ادلهش مفصله، من دیگه اونجا مراجعه نمی کنم. دوستانی که عرض شد خدمتون می که بودن که حتما یادداشت کردن، عزیزانی هم که نبودن جزوشو از دوستانی که در خدمت شما هستن دریافت کنن. دیگه من متعرض نمیشم. لذا علی تفصیل الذی سبق، ادله را اونجا بیان کردیم، حرفا را اونجا زدیم، به چه دلیل غیبت مسلمان موجب میشود که ما لباس او، فرش او و امثال ذلک عرشبت پاک بدانیم. الخامس اخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته، اگر وکیل آمد اخبار کرد ما را در به طهارت اون شی، عرشبت در تطهیر، یعنی وکیل فی التطهیر، عبارت را اینطور بخونید، اخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته، یعنی کسی که من وکیل کردم در تطهیر اخبار داد به چی؟ بطهارته. دلیل اینم گفتن سیره ایست که جاری شده که قول وکیل ترتیب اثر داده می شود در اون چی که به اون وکالت داده شده برای تطهیر. منتها باز بعضی از بزرگان ما از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمایند اخبار الوکیل نه از باب وکیل به ما هو و بفرمایند وکیلون هست، بلکه به نوعی اخبار زلیده هست. ایشون میگه از حیث دیگر هست، وگرنه وکیل به ما هو وکیلون جایی براش نیست، چون مقصود از ذلیت تنها مالک شی نیست، کسی که استیلا بر چیزی دارد هم به عنوان ذلیت محسوب می شود، بنابراین وکیل هم از این جهت. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این که ما اخبار وکیل را نسبت به طهارت می پذیریم، وکیل در تطهیر اخبارش به طهارت می پذیریم، ادعا از ضروره، ایشون ادعای ضرورت کرده و بعد هم فرموده اگر شما منصف باشید و تتبع کنید اخبار را به همین نتیجه می رسید که اخبار وکیل از اون مواردی است که من آقا را وکیل کردم که لباسامو بشویند، وکیل کردم که ماشینمو نجس شده بوده بشویند، وکیلم میاد خبر میده که بله کار انجام شده. میگه اگر روایات رو بررسی کنید به این نتیجه میرسید که هر صاحب عملی در عملی که انجام میدهد امین است. یعنی اگر کسی کاری به شما گذار کردید، رخت شو خونه داره لباس شما را میشویه، خیاط خیاطی میکند، یعنی اصالت الصحه در عمل جاری میکنیم به تعبیر روشن‌تر. مثل این روایت، روایت احمد ابن محمد عن ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه الصلاة والسلام الحیات او القصار یکون یهودیا او نصرانیا و انت تعلم انه یبول، قبلا هم این روایت خونده ایم، ولا یتوضا فما تقول فی عمله، این کاری که انجام داده چه شکلیه، کارشو قبول کنیم نکنیم؟ قال لا بأسه. حیات قصار اون کسی که لکه‌گیری میکنه، چرک ها رو لکه‌گیری میکنه. تهذیب صفحه 385 حدیث 6. این هم راجع به این مسئله که پس بنابراین اخبار الوکیل یا از باب وکالت در تطهیر یا از باب ذلیت، اجمالا حرف او را میپذیریم. وقت تمام، از سادس و از سابع هم انشاءالله بماند برای روز سه‌شنبه پیشا پیش، هم یعنی امروز روز عرفه. جدن التماس دعا داریم از دوستانمون، حقیقتن التماس دعا داریم، بالاخره فرصت دعاست. فردا هم صمیمانه خدمتون تبریک عرض میکنیم، انشاءالله امیدواریم موفق و معید و منصور باشیم.